بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه ادله‌ای که ممکن بود برای قول به حرمت و احتمال حرمت مورد استدلال قرار بگیرد در باب سوء خلق را در حال بررسی هستیم و بخشی از اونها را در جلسات قبل ملاحظه کردیم. که این روایات در باب 135 ابواب ایمان و کفر در بهار بود و همینطور باب 69 در وسائل و شیعه که ذیل اونها روایاتی هم از مستدرک بود که ملاحظه کردید. البته در این زمینه باز روایات دیگری هم وجود داره که مثلا اینا رو حالا از میزان الحکمه مثلا یه روایتی نقل کرده که سوء الخلق ذنب لا یغفر، تا این از محجه نقل شده، یه روایت مرفوعه است که مثلا حضرت فرمود سوء الخلق ذنب لا یغفر. حالا این بله عامی بود باشه، از محجه نقل شده، من محجه رو دیگه مراجعه نکردم. خب حالا این سوء الخلق ذنب لا یغفر اگر یک سند معتبری داشت خب تا حدی میشد بهش توجه کرد، خب سند نداره. از نظر دلالت هم این فضاش فضای مبالغه ای احتمالاً باشه، ذنب لا یغفر یک گناهیه که بخشیده نمیشه، از این جهت شاید علی رغم این که شاید بهترین روایت باشه تو این ادله‌ای که ذکر کردیم، در این حال سند نداره و خیلی نمیشه روش حساب کرد.
شاید این بحث رفتی نداشته باشه، اما این روایت هم که مرفوع است رو منبر گفتن چجوریه؟ اونجا آدم میدونه سندش سند
خب منبر درست دقیق اونیه که میدونه که چجوری جمعش را بگه و با تو جمع‌بندی نهایی حرف بزنه، یه منبر اجتهادی لازمه. در روایت دیگری هم داره که در بله احتمالا از همون آورده دیگه، و سند هم داره تو کنز، فقط آدرس یا روایت دیگری نقش شده که اینم یادم نیست که چه سندش چی بود و از کجا نقش کرده. این در میزان الحکمه است که سوء خلق ان العبد لیبلغ من سوء خلقه اسفل درک من الجحیم، اینم هست، میگه به خاطر سوء خلق به اسفل درکات جهنم فرو میفته. اینم حالا با سند معتبر نداره، دلالتش هم تام نیست، برای اینکه ممکنه بگیم سوء خلق موجب یک سلسله گناهانی میشه و آدم رو به اسفل درک میبره، که خود اون یه گناهی است که به اسفل درک میبره، یا اینکه نه منشأ گناهانه، مثل خیلی از این صفات روحی که خودش رو نمیشه گفت حرامه ولی چون منشأ گناهان میشه میتواند بگیم آدم رو به جهنم میبره. این هم از این. حالا بازم اینجا اونجا روایاتی پیدا میشه، حالا مجموعه برخلاف بحث حسن خلق در بهار 90 تا روایت نقل کرد، در سوء خلق همین 11 تا اینجا آورده، در حالی که اونم رو اگر جمع میکرد شاید به 40-50 تا میرسی. این یک کمی رهزن هم هست، این ابواب رو که آدم مقایسه میکنه فکر میکنه سوء خلق روایت کمتری داره، مثلا اینجا 11 تاست مقابل اون بابی که 90 تا داره، نه اینقدر فاصله نداره. روایت سوء خلق هم اگر جمع میشد شاید 40-50 تا میرسی. بنابراین تا اینجا اون چه که ما میتوانیم بگوییم اینه که این روایات جدا جدا خیلی داله بر حرمت نبود. بله ممکنه کسی بگوید که درسته این جدا جدا داله بر حرمت نیست، ولی این جمع اینها را که کسی ملاحظه بکنه مثلا میرسه به اینکه یک حرمتی در کاره. منتها خب این سلال و نقطه درستی نیست. بالاخره جمع اون تجمیع را ما در جایی قبول داریم، ولی با یه شرایطی. اینجا که جدا جدا هر کدامشو که بحث میکنیم میبینیم که نه، حرمتی در کار نیست. حالا بگیم اینا که جمع شد به حرمت میرسه، این بعیده. تجمیعش اینه که کراهت شدیده داره. این بله، اینا رو کنار هم بذاریم، نهایت کراهت را در سوء خلق انسان میبینه. این واقعیت درسته و جدا جدا به نیاز به بررسی سند هم اینا نداره. این مجموعه 34 تا روایتی که در سوء خلق آمده حاکی از یک کراهت شدیده هست. خب این تا اینجا، این اولا. ثانیاً یک ثانیانی هم اینجا وجود داره و اون این که ممکن است بگوییم حتی اگر ظاهر این روایات یا برخی از اینها یا در حال تجمیع حرمت هم باشد، شواهدی وجود داره که اینجا حرمت مطلقه برای سوء خلق نیست. این دیگه میایم فراتر از متن، متوسل به قرائن خارجی میشیم برای اینکه متن رو تفسیر بکنیم. یعنی فرض بگیریم که این زنبون لا یغفر در یک روایت معتبر هم بود، یا برخی از اون روایات دیگه مثل ان سوء الخلق لیفسد العمل از اون استظهار حرمت شد و هاکذا. اون قصه توبه هم همینطور. اگر گفتیم از اینها در ظاهر استعمال اونها اراده حرمت وجود داره، ممکنه کسی یک تردید فرامتنی در اینجا داشته باشه و اون تردید ناشی از این نکته است که قول به حرمت سوء خلق بما هوه و علا اطلاقه، این خلاف ارتکاز متشرع و مذاق شرع و واقعیت هایی است که ما از شرع میفهمیم. برای اینکه سوء خلق انواع و اقسامی داره دیگه. این که حالا رسید به رفیقش یک اخمی بکنه، میگه این بد اخلاقیه، بد اخلاقی کرد، ولی مذاق شر نمیپذیره که بگیم به مجرد اینکه یک اخمی کرد این الان کار گناه انجام داد. بیشتر کار ناپسند انجام داد، یعنی مکروهی رو مرتکب شد. بله بعضی مراتبش ممکنه و تشخیص این هم خیلی واضح نیست. یعنی اینکه مطلق مراتب سوء خلق بخواهد محکوم به حرمت بشه، از مراتب خفیفه تا مراتب متوسطه و مراتب شدیده، این با اون چیزی که ما از شر میفهمیم، حالا ارتکاز متشرعمون یا مذاق شر، سازگار نیست. این همون مذاق و ارتکازه که خیلی جا میتونه کل متن و اصلا معنا رو تغییر بده. این که ما بگیم سوء خلق به ما هوه هوه، نه سوء خلقی که زمائمی داره، نه سوء خلق به ما هوه هوه، مطلقا در همه روابط اجتماعی حرامه و موجب عذاب اخروی میشود، این بعیده. به ما هوه هوه بعیده. این ابتدا آدم به ذهنش میاد، اما اوایلی که ما وارد بحث شدیم میگفتیم حسن خلق مستحب، سوء خلق بعید نیست بگیم حرامه. ولی بعد که دقت بکنیم طیف مصادیق سوء خلق را، تقریبا آدم مطمئنه به جایی که میرسه حتما دیگه سوء خلق اونجا نمیشه گفت حرامه. این شبیه اونیست که آقای خویی هم در بعضی جا پیاده میکرد دیگه. چی بود؟ همون نگاه دوم بود، چی بود؟ نظرت و ثانیه بود، جایی بود. ببین نمیشه مطلقش رو پذیرفت، اصلا حد و حدود خیلی واضحی نداره. اصلا به یه جایی مثل که مرز سوء خلق و حسن خلق، اصلا سوء خلق به این معنا با بقیه اصلا خیلی واضح نیست. بعضی جام که واضحه آدم تقریبا مطمئن اون حرام نیست. همونطور که در ایزا هم اینطوره، مطلق ایزا رو نمیشه گفت حرامه. اینکه من اینجوری بشینم ممکنه یک کسی ناراحت بشه، خب ناراحت بشه، این که نمیشه بگیم اینم حرامه که چون شما اذیت میشه که من اینجوری نشستم. ولذا اون وقت اطلاق ایزا دیگه از چی ساقط میشه. بنابراین تا اینجا ما در برابر ادله‌ای که برای قول به حرمت سوء خلق قابل استشهاد و استدلال بود چند مطلب را به عنوان مناقشه عرض کردیم. یکی اینکه تک تک اینها که بررسی میکنیم امکان استفاده حرمت از اینها نیست و یا اشکال سندی یا دلالی یا هر دو داره و جمعش هم جمع این نیست که بشود آدم رو به اطمینان برسونه. این مناقشه اوله. مناقشه دوم اینه که علی فرض اینکه بعضی از اینها ظاهر اولیه‌شون حرمت باشه و افاده حرمت بکنه، یه قرینه لبی خارجیه داره که نمیذاره به اطلاقها به اینا پذیرفته بشه، بگیم اینا علی وجه الاطلاق مفید حرمته. این دوتا اشکال کلی ما به این مجموعه این روایات. حالا اگر این اشکال دوم رو بپذیریم، به این نکته باید توجه کنیم که اطلاق اینها در حرمت سوء خلق را بر فرض این که بگیم دلالت میکنه دا نمیپذیریم. خب باید چی بپذیریم؟ باید بگیم یه قدر متیقنش البته حرامه، مطمئن اون قدر متیقنش را نمیشه گفت سوء خلق به ما هوه هوه، شاید سوء خلق به زمیمه یه چیزای دیگه باشه. این هم احتمالیست که اینجا مطرح هست. از این جهته که جنبندی ما تا اینجا اینه که سوء خلق به ما هوه هوه را نتوانستیم حرمتش استفاده بکنیم. البته کراهتش خیلی شدیده است. کراهت خیلی شدیده است. یادم نمیاد شما چیزایی برای منم فرستاده بودید از اقوالی که بعضی اینجا اونجا بوده، من زارم پاک کردم دیشب نتونستم پیدا بکنم.
بچه مشترک همشون این بود که ما تقا یک بحث جدی فلسفی نداشت.
نه نه
احیانا با اسناد با یه رو بحث خصوصی
نداشت. آره چیزی گفتن رو عبور کرده بودن که در جواهر رو نبود. بنابراین حرمت در اینجا نیست. حالا به خاطر این دو مناقشه اساسی که وجود داشت، علی فرض وجود حرمت هم این حرمت به عنوان گناه کبیره که قطعا دیگه نیست، گناه صغیره ای میشه دیگه. بله
قاعده ما توی بحث نشده و این که عواملی که موجبات و مناشع گناهان میشن، اینها به این روایت هم چند بار تکرار میشد که سوء خلق مثل تداوم گناه گناه میشه. این منشأ گناه و موجب گناه خودش حدی از حرمت رو نداره.
بله جای بحث نشده. همین تا همینجا ما به شکلی به شارعی زمینی مطرح کردیم، نه این ملازمه قطعی نداره. بله به خصوص وقتی که عمر درونی و جوانهی باشه، اونجا که باشه دیگه نیست، ملازمه حتما نیست. در امور رفتاری اونها یه مقداری اون احتمال ملازمه بیشتره، ولی بازم نه ملازمه ای در کار نیست.
اضافه کرد که خیلی جاها سوء خلق اختیاری نیست یا اختیار نقش کمتری داره.
همه اینها در فرض اختیاریته. عدم وقتی که اختیاری نباشه در حد متعارف عرفی
اختیاری که کمرنگ مثل حسد که مثلا اختیار کمرنگه،
بله حالا ممکنه بله یعنی ممکنه بگیم خود این که اختیار در اینا کم رنگه موجب شده که بگن کراهت شدیده، ممکنه بله شد فلسفهش این باشه. یه نکته دیگه هم اینجا هست که این آثاری هم که برای سوء خلق گفته شد اونا دیگه خیلیاش آثار مال سوء خلق اختیاری هم نیست، سوء خلق غیر اختیاری هم بالاخره اون آثار وضعی تکوینیشو داره و همین اون وقت شاهدی میشه برای این که از اینا نمیشه استفاده حداقل حرمت کرد و شاید ممکنه شاهدی بشه که اصلا استفاده کراهت هم نشه. حالا اون بحث دیگری است. اگر هم حالا این حرمتی هم در کار باشه، حرمت کبیره ای که نیست دیگه، این یک صغیره ای میشه که اگر تکرر و اصرار داشته باشه مبدل به یک گناه میشه. لاقل دیگه لاقل نکردم دلش نمیاد نماز بخونه، همین یعنی آثار دنیا میشه دیگه. خب در تتمیم و تکمیل این بحث چند مطلب اینجا وجود داره که اینام رو فهرستوار عرض بکنیم. یکی حالا همین صغیره و کبیره بودنه که اشاره شد، یکی هم این که با عناوین ثانویه و زمائم سوء خلق میتواند احکام دیگری پیدا بکنه. به ما هوه هوه یک کراهت شدیده داره، همونطور که حسن خلق به ما هوه هوه یک استحباب اکید داشت، اما سوء خلق هم مثل حسن خلق با زمائم میتواند احکام ثانوی پیدا بکنه. خب یه جاهای حرام میشه که این حالت شکل طبیعی هم داره، خیلی حالت ثانوی استثنایی نیست. کجا؟ اونجایی که این سوء خلق همراه شده باشه، یعنی سوء خلق همراه نه، اصلا خودش مصداق استهزا باشه، استهزا محرم، استخفاف مؤمن باشه، ایذای محرم باشه، نگاهی خود همین عمل عناوین دیگری برش منطبقه، نه اینکه مقدمه چیزی دیگه شده، اصلا خودش مصداق ایذا و استخفاف و استهزاء محرمه. این یک حالت. یک حالت این که مقدمه یک محرماتی بشه، اون وقت عنوان مقدمیت برش صادق میشه و اگر مقدمه حرام حرام شد مثلا حرام میشه، لااقل یه جاهایی حالت تولیدی پیدا میکنه و حرام میشه. بنابراین از این قبیل عناوین میتواند عارض بر سوء خلق بشه و بشه حرام. کما اینکه سوء خلق یه جایی ممکنه با یه عناوینی واجب بشه. کجا؟ اونجایی که با یه سوء خلقی جلوی حرامی رو میگیره، نهی از منکری انجام میشه. کما این که به طور خاص در روایات نهی از منکر داشتیم که به وجوه مکفهره میگه با چهره عبوس و خشن برخورد بکن، این یکی از مراتب نهی از منکره. اینجا این عنوان دیگری است که مترتب میشه و به طور خاص هم این عنوان اصلا دلیل داره در نهی از منکر. به وجوه مکفهره باید نهی از منکر کرد، حتی اونجایی که با زبان و دست نمیتواند اقدام بکنه. بلکه ما در نهی از منکر احتمال دادیم که این مصداق نهی از منکر هم نیست و مشمول احتمال تأثیر و اینها هم نیست. میدوندم این گناه با این زائل نمیشه، میگه مرز خودت رو جدا بکن، عبوس بکن، اخ بکن، برای اینکه معلوم باشه که تو اینو نمیپسندی، ولی که او آدم الدنگیست که اصلا هیچ ترتیب اثری هم به این نمیده. این احتمال هم دادیم و بعید هم نمیدونستیم که مواجهه با چهره عبوس و وجوه مکفهره هم مرتبه از مراتب نهی از منکره و از این جهت با شرایطش واجب میشه و هم فراتر از این تکلیف نفسیست و با قطع نظر از شرایط تأثیر در نهی از منکر وجوب داره. بنابراین گاهی میشه اینا واجب میشه، همونطور که گاهی هم هست که این حرمت کراهت مؤکدش با یه عناوین دیگه تأکد بیشتر پیدا میکنه. اونا میشه عبس و تولا ان جاءه الاعمى، این که یه فقیری یا نابینایی را عبوس بکنه، اخ بکنه، این کراهت ذاتی این سوء خلق که یکی شما عبوس کردن و اخ میکردنه تأکد پیدا میکنه. بنابراین احکام دیگری ممکنه آن یه عناوینی هم گاهی اونو مستحب بکنه، با عناوین دیگر میتواند احکام دیگری پیدا بکنه. اینم یک بحث. دوم، بحث سوم هم در ذیل سوء خلق اینه که اونچه که اینجا میگفتیم سوء خلق با دیگران به طور عام بود که قد متعقنش هم مسلمان و مؤمن و اینهاست، اما سوء خلقهای خاصی داریم که ممکنه احکام متفاوتی داشته باشه. یکیش سوء خلق با پدر و مادره. ممکنه کسی بگوید که طبق آیه شریفه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اینا مصادیقی از سوء خلقه و حرامه با پدر و مادر. یا مثلا سوء خلق با اهل خانه، طبق مثلا بعضی روایات مثلا ممکنه کسی بگه حرامه. عرض شود که اینم یک بحثه که ممکنه کسی این بگه، متعلق رقمی که جلسات قبل ما اینو تقریبا تمایلی بهش داشتیم، ولی در اینا راجب همین موارد هم اون شبهه وجود داره. یعنی اینکه مثلا با پدر و مادر مطلق سوء خلق حرامه، خود بعیده، ولی زست این لا تقول لهما اف ولا تنهرهما قابل بررسی دقیق تریست. حالا بالاخره تو گفتگو به پدره یه وقت حالا یه اخ میکنه، یعنی این مذاق نمیپذیره که بگیم حرام مرتکب شد، خیلی بده، آثار بدی داره، ولی حرام مرتکب شد این بعیده، ولی اطلاق اونا هم خیلی نمیشه پذیرون.
شاید مثلا به اصطلاح مرد حرمت تو اینا نزدیکتر،
بله، نزدیکتر باشه. این بعید نیست، بعید نیست که در اینجا در واقع یه مراتب پایین تری از اون حرام باشه، ممکنه. اینا حالا چون بحث نشده اینا در حالی از ابهامه، ولذا در موارد خاصی مثل پدر و مادر یا خانواده و امثال این، یا اینه که مطلقا حرامه به طور خاص، یا لااقل دایره حرمت بیشتری داره. اینم بیشتر همین دومی از هر و اقرب به ذهنه. یک مطلب دیگری هم اینجا گفته بشه و اون اینه که این حسن خلق به عنوان یک امر مستحب مؤکد و سوء خلق به عنوان یک مکروه مؤکد به مناسبت‌های زمانی و مکانی هم میتواند اشتداد و تضعیف پیدا بکنه و اون که و آثار متفاوتی پیدا بکنه. در خطبه شعبانی، آخرین جمعه شعبان حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه که درباره روزه فرمودن، اونجا یک قسمتش هم به فرازی از اون اینه که من حسن خلقه فی هذا الشهر، مثلا جواز بر صراطش او سریع تر میشه. یک همچین تعبیری از حضرت در این خطبه شعبانیه است. این نشون میده که این حسن خلق با مناسبت‌های زمانی میتونه آثار فراتر از اون آثار متعارف پیدا بکنه. احتمالاً در مناسبت‌های مکانیش هم این باشه، همونطور که در ارتباط مخاطبان هم فرق میکنه. از این جهته که ما در عوامل مضعف یا مقوی گناه یا ثواب که 20 تا قبلا برشمردیم، گفتیم اونجا مناسبت‌های زمانی، مکانی، مخاطب‌های خاص، اینا میتواند موجب اشتداد و تضعف و تفاوت درجات ثواب و عقاب بر اعمال بشه. و این در حسن و سوء خلق هم مصداق داره. علاوه بر اون قواعد عامه‌ای که ما در اون بحث گفتیم به طور خاص هم در روایات وجود داره، از جمله حالا در خصوص ماه مبارک رمضان که به حسن خلق ترغیب بیشتر شده و آثار بیشتری بر اون مترتبه. اشار که اینم یک نکته. یک نکته دیگر هم اینه که این حسن و سوء خلقی که اینجا احکامی برای ذکر شد، هم به عنوان اولی گفته شد استحباب و کراهته، هم به عناوین ثانویه گفته شد میتواند احکام الزامی پیدا بکنه، و هم با اون موقعیت های مختلفی که 20 تاش رو برشمردیم سابق میتواند تأکد و تضعف و تضاعف پیدا بکند، با حفظ همه این بحث ها حسن و سوء خلق همیشه هم حالت حضوری نداره، گاهی ممکنه در غیاب باشه یا از طریق همین چیزهای مجازی و امثال اینها باشه، اونا میتونه مصداقی برای حسن و سوء خلق بشه. غالبا آدم تصورش اینه که یک امریست که در حضور محقق میشه، ولی خب مستلزمه این نیست، در غیاب هم میشود، اما در جایی که حالا با ابزارهای ارتباط برقرار میشه، حالا ابزارهای مخابراتی و اینا، یا پیشرفته ترش حالا اونچه که در فضای مجازی اونها هست. مثلا این غیاب بدون وسیله ارتباطی هم بدون وسایل ارتباطی هم ممکنه مصداق پیدا بکنه، مثلا پشت سرش حرف میزنه ممکنه بگیم اینو بد اخلاقیه، یعنی سوء خلق مثلا با اون ممکنه مصداق پیدا بکنه، منتها یه مقدار البته صدقش خیلی سخت و کمه، ولی اینجور نیست که بی مصداق باشه، ولی کمتره. منتها تو این فضاهایی که نه ارتباط برقرار میشه، مخصوصا وقتی زنده باشه دیگه نه میشه. حالا اون سوء خلق غیابی مثل این که مثلا عکسش رو مثلا توهینی بهش بکنه، مثلا اینجا زمینه که توهینه ممکنه یه نوع سوء خلق هم صرف بکنه، اینجور چیزایی. بنابراین همه این حالتهای غیابی به خصوص اونجایی که ارتباط برقرار باشه به صورت حالا آنلاین و آفلاین و اینها صرف میکنه سوء خلق. این هم در این جهت. حالا یه بحثی هم سابق ما در حسن خلق داشتیم که اونم بحث مهمی بود و اون حسن خلق در جنس مخالف بود، که حالا چون تو حسن خلق بحثشو کردیم دیگه تکلیفش تقریبا این طرف هم رو تقریبا روشن میکنه، از این جهت دیگه الان گفتنش خیلی ضرورتی نداره. خب ما تا کنون در بحث‌های فقه روابط اجتماعی بعد از بیان مقدمات یک مبحث حسن و سوء ظن را بحث کردیم و یکی هم مبحث اخوت و کرامت بود، حب و بغض بود، که حالا ضمنش اخوت و کرامت هم گفتیم که احتمالا حالا اون کرامت و اینها را با اکرام و اینا جمع بکنیم یه عنوان سومی قرار بدیم دیگه، منم واردم نمیشم، میخواستم واردشم دم چی نیست. و یکم حسن و سوء خلق میشه، در واقع حسن و سوء ظن به دیگران یک محور بود، یک محور هم حب و بغض بود، و احتمالا محور سوم را حالا قبل یا بعد از حب و بغض بشه عنوان اکرام و اخوت و اینا قرار داد، و یکی هم عنوان حسن و سوء خلق در روابط اجتماعی بود. این چهار محور یا سه محوری است که تا کنون محل بحث قرار دادیم. یه گفتگویی هم در خارج جلسه داشتیم، حالا مستقیم و غیر مستقیم با دوستان، و این بود که ما چند مبحث اساسی در این سلسله مباحث پشت سر گذاشتیم که اونا رو باید بیاییم در یک جلد مستقل قرار بدیم، و اون محور اون جلد هم این است که افعال غیر جوارحی یا به عبارت دیگر افعال درونی و جوانحی چه حکمی داره؟ افعال جوانحی میتواند متعلق احکام خمسه بشود یا نه؟ دو، اینکه میتواند متعلق احکام الزامی بشه یا نه؟ سوم، اینکه میتواند رابطه‌ای با احکام وضعی فقهی پیدا بکنه و احیانا حالا بعضی بحث‌های دیگه از این قبیل. بله، این سه. چهارم هم اینکه میتواند منشأ حدود و تعزیرات و امثال اونها بشه و ممکنه حالا چیزای دیگه هم باشه که با گفتگویی که رد و بدل شد با دوستان، پیشنهاد این بود که ما یک جلد غنی کاملی داشته باشیم، نیاد حالا مقدمه فقط این فقه روابط اجتماعی هم بشه، اون میشه یک مقدمه برای مجموعه ای از ابواب فقهی جدید. هم روابط اجتماعی بخشش از این متأثره، فقه عقاید کلن از این متأثره، فقه علم و دانش و اینا از این متأثره که در تعلیم و تربیت میاد، فقه صفات و روحیات در اون قرار میگیره و همینطور یه بخشی از این انگیزه ها و کشش ها و گرایش ها و تمایلات و امثال اینها. نیات و خطورات در این قرار میگیره که قرار شد که حالا بحث در واقع به عنوان یه جل تلقی بشه و پایه‌ای برای ابوابی از فقه که بعضی کاملا بر اون مبتنیه، بعضی هم ضمناً نیاز به این بحث داره و مبنا حالا کیفیات نفسانیه‌ای میشه که در فلسفه گفته شده و افعال النفس، که همش هم کیفیات نیست، بعضی هم افعال النفسه، کیفیات نفسانیه و افعال النفس دو محوری است که در این بحث ریشه‌ای و کلان مورد توجه قرار میگیره و سوالات هم 4 5 تا است که این افعال النفس و کیفیات نفسانیه میتواند متعلق حکم تکلیفی بشود یا نه، ثانیاً میتواند متعلق حکم تکلیفی الزامی بشود یا نه، ثالثاً میتواند مرتبط با احکام وضعی بشه یا نه، رابعاً میتواند مبنایی و موضوعی بشه برای احکامی مثل حدود و تعزیرات یا نه، و احیاناً حالا بعضی سوالات دیگه که میشه به این زمینه کرد. این میشه یک کار جامعی به عنوان پایه هم ابواب جدید فقهی، هم مسائل مهمی در ابواب موجود فقهی و جای یک بحث کامل داره. تا ما اساس و پایه‌های پاسخ به این سوالات را در مباحث این سال‌ها ریختیم، مخصوصا سال امسال خود اینا تنقیح بشه و به صورت یه جلد قطور خوب منظم و منقه ارائه بشه و کارم خیلی خوبه. صلی الله علی محمد.